أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل هشتم از فصولی که در مقصد اوامر در کتب اصولی از جمله در کفایه مورد بحث قرار گرفته، مربوط به این مسئله است که در مواردی که یک عمل در زمانی واجب بود، متعلق وجوب بود، ولی در زمان بعد وجوب اون عمل نسخ شده، آیا اون عمل بعد از نسخ وجوب محکوم به اباحه هست یا محکوم به استحباب هست؟ اباحه یا اباحه به معنای اعم که عبارت باشه از عدم الحرمه، یا اباحه به معنای خاص اخص که تساوی طرفینه، یا اینکه به هیچ کدوم از این احکام محکوم نیست، بلکه حکم اون عمل مردد هست بین احکام اربعه. وجوب که رفت، چهار تا حکم دیگه باقی میمونه: استحباب، کراهت، حرمت و اباحه به معنای اخص، مردد بین اینها میشه. مورد بحث در این فصل اینه. مرحوم آخوند در این فصل بحث را در دو تا مقام مطرح فرمودند. مقام اول بیان مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ، یعنی آیا دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت بر جواز و اباحه دارد یا دلالت ندارد، دلالت بر حکم خاص دارد یا ندارد. مقام دوم هم در بیان مقتضای اصل عملی، اگر دلیل ناسخ یا منسوخ هیچ گونه دلالتی در این قسمت نداشته باشد، نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، یا به عبارت اخرى چه اصل عملی در اینجا جاری می شود، آیا براءت یا استصحاب. در کفایه این بحث را مرحوم آخوند در دو تا مقام مطرح فرمودند، ولی در درسشون به حسب اونچه که در تغییرات آمده است در سه مقام بحث را مطرح کردند. مقام اول فرمودن اصلا باید ببینیم در مرحله ثبوت آیا ما یقتضی نسخ وجوب، یقتضی ثبوت جواز را یا نه، مثلا تلازم ثبوتی بین اینا هست یا تلازم ثبوتی نیست. بعد از اینکه این مرحله بررسی شد، معلوم شد که تلازم ثبوتی نیست، اون وقت باید ببینیم در مرحله اثبات دلیل ناسخ اول منسوخ دلالت دارند بر ثبوت جواز یا دلالت ندارد. مرحله بعدی هم که دیگه بیان مقتضای اصل عملی. ولی در کفای این مرحله اولی که مقام اولی که در تغییرات هست اینو مطرح نفرمودن، ولی از مطالب مربوط، مطالبی که در اونجا وجود داره در بحث ثبوتی، از اون استفاده کردن، همونطور که در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند معلوم میشه از اون مطالب استفاده شده، ولی به خصوصی بحث ثبوتی را مطرح نفرمودن، به نحو مستقل مطرح نفرمودن. اون چی که در کفایه مطرح شده در همین دو تا مقامه که آیا دلیل ناسخ اول منسوخ دلالت بر ثبوت جواز بعد نسخ وجوب دارد یا ندارد، و اینکه مرحله بعدی هم که مقتضای اصل عملی هست. اما در مرحله در مقام اول که آیا دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت بر بقای جواز بعد نسخ وجوب دارد یا ندارد، مرحوم آخوند در این قسمت فرمودند که هیچ دلالتی برای دلیل ناسخ، نه برای دلیل ناسخ نه برای دلیل منسوخ، بر ثبوت جواز بعد نسخ وجوب نیست، نه جواز به معنای عام که همون عدم الحرمه باشد، جامع بین احکام دیگر، عدم الحرمه جامع بین چهار حکم هست که استحباب و کراهت و اباحه به معنای خاص و وجوب، ولی خب وجوب که رفته دیگه جامع بین اون ستا میشه دیگه، چون فرضیم که وجوب رفته دیگه، نه دلالت بر جواز به معنای عام دارد که در قالب یکی از احکام ثلاثه کراهت و استحباب و اباحه به معنای اخص باشه، و نه دلالت بر جواز به معنای اخص دارد. دلالت بر هیچ کدوم از اینها ندارد به شیء من الدلالات، به هیچ نحو، به هیچ قسمی از اقسام دلالات دلالت ندارد، نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ دلالت بر هیچ کدوم از اینها ندارند، نه دلالت مطابق، مقصود اینه که نه دلالت مطابقی، نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی برای دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ برای به یکی از اینها، نه جواز به معنای عام، نه جواز به معنای اخص و نه غیر اینها از احکام دیگر دلالتی وجود نداره. دلالت در این قسمت وجود نداره روی حساب جواز، نه جواز به معنای عام نه جواز به معنای اخص را نمیتوان در موارد نسخ وجود ملتزم شد. چطور هیچ یک از انهای دلالت در اینجا وجود نداره ولو دلالت التزامی؟ فرمودن به خاطر اینکه بعد از رفع وجوب یکی از احکام اربعه دیگر مقابل تحقق هست، ممکنه بعد نسخ وجوب حکم ثابت در بین حرمت باشد، ممکنه کراهت باشد، استحباب باشد یا اباحه به معنای اخص باشه. هر کدوم از این چهار حکم را که در نظر بگیریم ثبوتاً ممکن هست. بله، فرمودن ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنه، وجوب که رفته ممکنه یکی از اون احکام چارگانه باشه، هر یک از اون احکام چارگانه رو که حساب بکنی ممکن هست تحقق او. چطور بعد رفع وجوب هر یک از این احکام چارگانه تحققش ممکن هست ثبوتاً؟ دلیلش را در کفایه نفرموده، ولی دلیلش همونی است که در تغییرات آمده. فرموده به خاطر اینکه در بله مقتضای تحقیق اینه که هیچ تلازمی بین مقتضی نسخ و مقتضی جواز در ضمن غیر وجوب، هیچ تلازمی بین اینها وجود نداره، تلازمی بین اینها وجود نداره، ملازمه این نیست که حالا که وجوب نسخ شده رفع وجوب تلازم داشته باشه با ثبوت یکی از اونها، تلازم در مرحله مقتضی نیست. چطور وقتی ملازمه نباشه بعد رفع وجوب احتمال داده می شود کل واحد من الاحکام الاربع یا عقل یا تمل احتمال می دهد یکی از احکام اربع را بعد نسخ وجوب. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه وجوب در جایی ثابت هست که مصلحت تامه مصلحت ملزم وجود داشته باشد. خب بعد رفع وجوب احتمال داده می شود که این عمل مصلحت داشته باشد ولی نه مصلحت ملزمه‌ای که موجب وجوب هست، مصلحت غیر ملزمه که موجب جعل استحباب بشود، احتمال این مطلب هستیم. از طرفی این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، بعد رفع وجوب مصلحت تامه که نداره، اون نسخ وجوب دلالت میکند بر اینکه مصلحت ملزمه وجود ندارد. حالا که مصلحت ملزمه وجود ندارد، اینکه نسخ شده است وجوب شاید به خاطر این باشه که عمل در زمان متأخر مشتمل بر مفسده ای باشد که اون مفسده ملزمه موجب جعل حرمت برای عمل بشود. قبلا واجب بوده، مصلحت داشته ولی در زمان متأخر مفسده داشته باشد. این احتمال این مطلب وجود داره دیگه که در زمان متأخر عمل چون دارای مفسده هست حکم مناسب با این مفسده حرمت هست دیگه. فرمودن کما بله نظیر صوم وصال، صوم صمت و امثال اینها که در این موارد اون در زمان متأخر اون قبلا ممکنه مثلا لازم بوده ولی در زمان متأخر جایز نیست، حرام هست، حکم بعدی شده حرام. از بین رفتن مصلحت ملزمه که موجب الوجوب هست ممکنه به خاطر وجود مفسده ملزمه باشد، ممکنه به خاطر این باشه که اون حیثیت اون قید الزامش رفته، اصل المصلحتش باقی هست که استحباب باشه، ممکنم هست به خاطر این باشه که در این مورد حکم این عمل مثلا اباحه به معنای اخص داره، یعنی تساوی مصلحت و مفسده است، یا کراهت داشته باشه که مفسده یعنی حظاظت دارد نه مفسده، با همه اینها سازگاری داره. بعد از اینکه وجوب بله رفع شده است، یعنی این رفع وجوب نسخ وجوب منشأش اینه که مصلحت ملزمه دیگه وجود نداره، ولی بعد رفع مصلحت ملزمه بعد انتفاع مصلحت ملزمه ثبوت مقتضی برای کل واحد من الاحکام الاربعه ثبوت المقتضی ممکن هست، محتمل هست. و وقتی ممکن بود ما نمیتوانیم، وقتی ممکن بود تلازمی وجود نداشت، نسخ وجوب به دلالت نسخ وجوب دلیل ناسخ به دلالت التزامی نمیتواند دلالت بکنه بر ثبوت یکی از این احکام، نه بله حرمت، نه جواز معنای اخص، نه کراهت، نه استحباب، نه اون جامعه بین امور ثلاثه، به هیچ یک از اینا نمیتونه دلالت بکنه چون تلازمی در کار نیست. اگر تلازمی بین اینها در کار بود دلیل ناسخ دلالت میکرد، دلیل ناسخ که دلالت بر نسخ و رفع الوجوب میکرد دلالت بر حکم آخر هم میکرد، همون نحوی که گفت نمیشد، ولی چون تلازم نیست روی حساب دلالت التزامی هم منتفی هست، همونطور که دلالت مطابقی و دلالت تزمنی هم منتفی هست. پس دلیل نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ، هیچ یک از این دو دلیل به لحاظ مقام اثبات دلالت بر ثبوت نه اباهه به معنای اخص، نه اباهه به معنای اعم، و نه غیر این اباهه به معنای اخص از احکام دیگه داره. نه وقتی بله این دلیل هیچ کدوم از اینا دلالت ندارن، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمنی و نه به دلالت التزامی. دلالت مطابقی و تضمنی که واضح هست، دلالت التزامی هم در صورتی داشت دلیل من دلیل ناسخ، دلالت التزامی در صورتی برای دلیل ناسخ پیدا می شد که تلازم ثبوتی باشه. تلازم ثبوتی رو که انکار کردیم، گفتیم تلازم ثبوتی نیست، پس دلالت التزامی هم وجود نداره. اینکه منسوخ دلیل منسوخ دلالت نداره، اون که واضحه، چون دلیل منسوخ فقط اصل وجوب را در همون زمان اول دلالت کرده، اون که دیگه دلالت نداره که بعد رفع وجوب چه حال این حکم این عمل چه چیزی هست. عمده توهم اینه که دلیل ناسخ دلالت داشته باشه. دلیل ناسخ هم دلالتی ندارد به شیء من اقسام دلالتی که در اینجا فرض شده. روی این حساب برای التزام به حکم خاص برای عمل بعد رفع وجوب، بعد نسخ وجوب، باید نگاه بکنیم به دلیل آخری که دلالت بر حکم خاص بکنه، و الا دلیل ناسخ دلیل منسوخ هیچ کدوم دلالتی در این قسمت ندارد. خب این مربوط به مقام اول که بحث به کفایه که مقتضای دلیل ناسخ و دلیل منسوخ باشه. در این مرحله مرحوم آخوند فرمود دلالتی در کار نیست و اگر بخوای ملتزم بشیم باید دلیل آخری در بین به دلیل آخر تمسک بکنیم. اینکه دلیل آخر چه چیزی هست ولو به نحو اجمال هم در کلام مرحوم آخوند به او اشاره نشده. اما در مرحله دوم که مقتضای اصل عملی باشه، خب در اینجا اصلی که جاری می شود معلومه که اصل براءت هست، همونطور که در تغییرات هم تصریح فرمودن دلیل براءت و ادله اساط الاباحه مثل کل شیء لک حلال و تعلم انه حرام و امثال این ادله، این روایات دلالت میکنه که حکم این عمل به در مرحله اصل عملی این عمل جایز هست. اینجا نیست که حرمت داشته باشد، حرمت در اینجا چون معلوم نیست، با تمسک به دلیل براءت حکم به حلیت ظاهری در این عمل میکنیم. این اصلی که در این قسمت جاری میشود اصل براءت است، نه استصحاب. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر کسی بخواد استصحاب را در اینجا جاری بکنه، تقریب جریان استصحاب و توهم تمسک به استصحاب اینه که در اینجا گفته بشه به این که اون وقتی که این عمل واجب بود، همونطور که وجوب به عنوان حکم خاص در این مورد ثابت بود، جواز به معنای اعم که جامع بین احکام اربعه غیر از حرمت هست، اون جواز به معنای اعم هم ثابت بود دیگه. جواز به معنای اعم قبلا حال کونهی واجبا ثابت بود، بعد از نسخ وجوب این خصوصیت وجوب رفته، ولی احتمال میدهیم که اون کلی جواز به معنای اعم، اباحه به معنای اعم، اون کلی باقی باشه علی حالهی. استصحاب میکنیم کلی جواز به معنای اعم که قبلا ثابت بود، احتمال بقای اون کلی بعد نسخ وجوب، بعد رفع وجوب داده میشه. اون تقریب تمسک به استصحاب اینه که استصحاب را در نایه کلی جواز به معنای عام بخواهیم جاری بکنیم، ولی این استصحاب جاری نمی شود. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه این از قبیل استصحاب در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی است، که قسم ثالث هم عبارت از این هست که ما علم به وجود کلی، یقین به وجود کلی داریم، ولی اون کلی، وجود کلی در ضمن فردی متیقن بود، اون فرد که وجود کلی در ضمن اون متیقن بود رفع شده، مرتفع شده، احتمال بقای کلی در ضمن فرد آخری، احتمال وجود کلی در ضمن فرد آخر داده میشه، که اون فرد آخر اصل وجودش محل شک هست، اصل حدوثش محل شک هست. فرمودن این خصوصیت استصحاب کلی قسم ثالث در اینجا جاری میشه. استصحاب کلی قسم ثالث اینه که ما اذا شک فی حدوث فرد کلی مقارنا لارتفاع فرد الاخر. این استصحاب قسم ثالث هست، ولی استصحاب قسم ثالث منحصر در این نیست، چون اونجه که استصحاب قسم ثالث را درست میکنه اینه که اون فردی که یقین به وجود کلی در ضمن او داریم اون رفته، ولی احتمال بقای کلی در ضمن فرد آخر را میدهیم، منتها احتمال کلی در ضمن فرد آخر گاهی از این باب هست که احتمال میدیم فرد آخر از همون زمانی که فرد اول متیقن بوده از همون اول حادث بوده و کلی ادامه وجود در ضمن اون فرد آخر داره. این یک شق از قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی است. نوع دوم اینه که نه، اون فردی را که احتمال وجود کلی در ضمن او را می دهیم قبلا محقق نبوده، یقینا محقق نبوده، احتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع فرد اول را می دهیم، که محل کلام از این قبیل هست، چون در محل کلام این کلی در ضمن وجوب که این فرد خاص باشه از جواز به معنای عام، کلی جواز به معنای عام در ضمن وجوب ثابت بود و افراد دیگه جواز به معنای عام، افراد دیگه جواز به معنای عام که استحباب مثلا باشه یا اباحه به معنای خاص باشه یا استحباب باشه، اونا قبلا وجود نداشتن، بلکه احتمال می دهیم مقارنن لارتفاع وجوب، مقارنن لنسخ الوجوب، از همون زمان نسخ فرد آخر برای جواز به معنای عام محقق شده باشه. این میشه از قبیل استصحاب قسم علایالن، این میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث کلی، که استصحاب هم فرمودن بنابر ما حققنا فی محلی، استصحاب در قسم ثالث کلی جاری نمی شود. مورد و موارد استصحاب قسم ثالثه. بله، در جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی یک مورد استثناء شده، یه استثنایی وجود داره، و اون استثناء اینه که اگر اونی را که احتمال حدوث او را می دهیم حادث مشکوک، اگر از مراتب اون، بله، از مراتب قویه یا مراتب ضعیفه نسبت به اون مرتفع حساب بشود، اونجا استصحاب کلی جاری میشه. مثال معروفش هم مثال رنگ و اینهاست دیگه. اگه اینجا بله یقین به وجود رنگ خاصی داشتیم که کلی رنگ سفید مثلا اینجا موجود داشت، ولی سفیدی شدید با سفیدی ضعیف دو تا فرد هستن عقلا، ولی از نظر چون اختلافشون به شدت و ضعف هست و کلی مشکک هست نمتواتی، در این موارد اگر یقین به وجود سفیدی داشتیم بدانیم که سفیدی قوی شدید مرتفع شده، ولی سفیدی ضعیف را احتمال بقای او را می دهیم، اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود. یک مورد استثناء شده از قسم ثالث و اون جایی است که حادث مشکوک از مراتب قویه یا ضعیفه متصل به مرتفع باشد، به حیثی که عرفان سر میکنه که همون سفیدی قبلی وجود همون باقی هست، در اون موارد استثناء شده. ولی محل کلام که اثبات جواز به معنای اعم هست با تمسک به اون استثناء نمیتوانیم استثناء را در مقام جاری بکنیم و نتیجه بگیریم بقای جواز به معنای اعم. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه هر یک از این احکام خمسه را که با آن در نظر بگیریم عقلا و عرفا اینها نسبت به همدیگر متباینات حساب می شوند. اینجور نیستن که زو مراتب حساب، بعضی از اینا از مراتب دیگری بخوان حساب بشن. فقط وجوب و استحباب استثناء هست در این احکام، ولی وجوب با حرمت، وجوب با جواز اینا که در نظر بگیریم اینها متباینات هستند عقلا و عرفا، ولی وجوب و استحباب را که در نظر بگیریم اینها از نظر به دقت عقلیه اینها شدت و ضعف دارند، به دقت عقلیه اینا ذو مراتب حساب می شوند، متباینات عقلیه حساب نمی شوند، ولی همین وجوب و استحباب هم به حسب نظر عرف متباین حساب میشه. و وقتی به حسب نظر عرف متباین حساب شد، کلیه در این مورد کلیه متواتی می شود، نه کلیه مشکک مورد تشکیل. این در این موارد ما نمیتوانیم استثناء کلی قسم ثالث را جاری بکنیم، چون اون استثنای در کلی قسم ثالث مال جایی بود که حادث مشکوک با حادث مرتفع دو تا مرتبه از شی واحد حساب بشوند و مورد از این قبیل نیست، بلکه اینها به حسب همه احکام از جهت عرفی و از جهت عقلی متباینات حساب می شوند. در وجوب و استحباب هم ولو از جهت عقلی مراتب حساب بشود، ولی از نظر عرفی هم متباین حساب میشه. روی حساب استصحاب جا نداره. در کلام مرحوم آقون فقط وجوب و استحباب ذکر شده، اما کراهت و حرمت هم اینو از مراتب یک کلی حساب می شوند، یعنی کلی مشکک در مورد حرمت و کراهت هم هست یا نه، در کلام مرحوم آقون نه در اینجا نه در جاهای دیگه به این قسمت تصریحی نشده. این حالا اینکه چطور عقلیه توضیحش بله این جا داشت احتیاج به توضیح داره. توضیحش هم همینه که مرحوم آقون فرموده بود که قبلا هم فرموده، اینجا هم اشاره فرموده که وجوب و استحباب ولو در امتیاز وجوب از استحباب و فرق بین وجوب و استحباب انظار مختلف هست، ولی در نظر مرحوم آخون این فرق بین وجوب و استحباب در شدت و ضعف طلب. وجوب طلب شدید هست، استحباب طلب ضعیفه. قبل در قسمت اوائل بحث عوامر هم مرحوم آخون اونجا توضیح دادن، ولو به حسب نظر قدما وجوب معنای ترکیبی داره. وجوب عبارت از طلب الفعل مع المنع من الترک، طلب الفعل مع المنع من الترک. ولی مرحوم آخون فرمود نه، معنای وجود معنای بسیطی هست، معنای ترکیبی نداره. خب وجوب چیزی جز طلب نیست. خب اگه وجوب معنای بسیط داشته باشه و معنای غیر از طلب نداشته باشه، فرقش با استحباب چه می شود؟ فرمودن فرقش با استحباب اینه که وجوب طلب شدید هست، استحباب طلب ضعیفه. روی این حساب به دقت عقلیه بخواهیم نگاه بکنیم، وجوب و استحباب دو تا مرتبه از طلب حساب می شوند. حالا این الکلام ده یواش یواش دیگه، حالا فعلا فرمایش مرحوم آخون اینه. پس فرمودن در مرحله اصل عملی، در مرحله اصل عملی استصحاب جاری نمی شود، چون استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست و مبنای صحیح، قول صحیح در جریان استصحاب در قسم ثالث این است که استصحاب جاری نمی شود الا در جایی که حادث مشکوک من المراتب القویه او الضعیفه المتصله بالمرتفع حساب بشه، به حیثی که لو عد عرف، به حیث عد عرفان لو کان ان لو کان، اگه این مشکوک محقق بشه بگن که این بقای همون امر قبلی هست، نه امر حادثی غیر از اون. ولی در مقام تطبیق نمی شود. فرمودن و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام مع الاخر، هر یک از احکام خمسه را که با دیگری در نظر بگیریم، کل واحد عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات، اینا دو امر متباین هستند، اینجور نیستن که دو مرتبه از شیء واحدی حساب بشون. غیر الوجوب و الاستحباب فانه و ان کان بینهما التفاوت بالمرتبه و شدت و ضعف عقلا، وجوب و استحباب مباینات عقلی نیستن، بلکه در کلی مشکک حساب می شود طلب نسبت به شدت و نسبت به استحباب و وجوب، الا انهما متباینان عرفن، متباینان عرفی که شد جلوی جریان استحباب گرفته میشه، چون اون استثناء فقط مال جایی بود که در نظر عرف بقای او حساب بشه. اگر مباین حساب بشه خب معلومه دیگه اون امر مشکوک بقای اون امر سابق حساب نمیشه. فلا مجال للاستصحاب اذا شک فی تبدل احد ما بالآخر فان حکم العرف و نظرهی یکون متبعا فی هذا الباب، در جریان استصحاب اینکه مشکوک بقای متیقن حساب بشود، شرط جریان استصحاب اینه که سر بکنه که این مشکوک بقای متیقن هست. در این که سر بکنه مشکوک بقای متیقن هست، ملاک نظر عرفه، متبع نظر عرفه، نه دقت عقلی. ممکنه از نظر عقلی اگر این مشکوک باقی باشد بقای همون شیء سابق حساب بشه، ولی این در جریان استصحاب دقت عقلی ملاک نیست، متبع نیست. ما هو المتبع در بقای موضوع در استصحاب نظر عرف است. روی حساب فرمودن که در مرحله اصل عملی هم استصحاب با کمک گرفتن از استصحاب هم نمیتوان حکم به بقای جواز به معنای عام کرد. این فرمایشات مرحوم آخون در این مسئله است. مرحوم آخون وجوب استصحاب بله این حالا اینکه نظر مرحوم آخوند این شدت و ضعف درسته، ولی اینکه اصلا شدت و ضعف چون امر اعتباری هست، شدت و ضعف در امر اعتباری معنا داره یا نداره، این قبلا بحثش شده. ولو بعضی از محققین اشکال کردن که چون امر اعتباری هست شدت و ضعف معنا نداره، ولی از این اشکال جواب دادن به اینکه در خود اعتبار، عملیه اعتبار، شدت و ضعف معنا نداره، ولی معتبر به اعتبار شدت و ضعف در او معنا داره. اون چیزی که اعتبار می شود ممکنه مولا شدید را اعتبار بکنه، ممکنه به نه اون معتبر را ضعیف اعتبار، اون فرد ضعیف را اعتبار بکنه. اونی که غیر معقول هست شدت و ضعف در نفس اعتباره، اما معتبر ممکنه معتبر شیء شدید اعتبار، مرتبه شدید اعتبار بشه، ممکنه مرتبه ضعیف اعتبار بشه. مرحوم تبریزی هم مثال می‌زدن برای این قسمت به تعظیم، با اینکه این حیثیت اعتباری و قصدی هست، این به اعتبار هم مختلف هست، ولی همین تعظیم که امر اعتباری هست، اینجور نیست که وجود تکوینی داشته باشه، همین قابل شدت و ضعف هست. از باب مثالم اینجور می‌فرمودن که مثلا اگر کسی از در وارد بشه، شما نشسته هستید، این اگر برای در مقام تعظیم او بدنتون را حرکت بدید، این تعظیمه، این حرکت دادن بدن، گاهی به اینی که تمام قلب بایستید، گاهی به اینی که نیم قلب بایستید، این موارد مصادیق متعدد برای تعظیم وجود داره. اینجور نیست که اگر شی اعتباری شد خود معتبر شدت ضعف نداشته باشه، بلکه معتبر قابل شدت و ضعف هست. اینجا هم به مرحوم آخون این اشکال نمیشه کرد که وجوب امر اعتباری هست، اعتبار هم که شدت و ضعف نداره. علایال این مطلب مربوط به بحث قبل. نه اینکه دو تا فرد نده، نه علایال دیگه، همین دیگه، نه دیگه عقل، نه علایال چه چیزی اعتبار شده، همون اعتبار شده. اگه از نظر عرفی، اگه مسئله عرفی را قبول نکنیم که اینها از نظر عرفی واحد هستن، از نظر عرفی اینها اگه متباین نباشن، از نظر عرفی واحد باشن، همین کافی برای جریان استصحاب دیگه. در نظر عرفی طلب شدید با طلب ضعیف شی واحدی حساب بشون، استحباب که طلب ضعیف هست با وجوب که طلب شدید هست شی واحدی حساب بشون، در اجرای استصحاب مشکلی پیش نمیاد. فرمایشات مرحوم آخوند در اینجا پس این شد که به لحاظ مرحله دلیل اجتهادی در مقام اول که ملاحظه دلیل اجتهاد، مقتضای دلیل اجتهادی هست، فرمودن نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ هیچ کدوم دلالت بر بقای جواز ندارد، نه جواز به معنای عام نه جواز به معنای اخص، به شیء من الدلالات. در مرحله دوم که مقتضای اصل عملی هم باشه، فرمودن نه اینجا جای جریان استصحاب نیست، استصحاب که کنار رفت براءت زنده میشه، اگه استصحاب فی حد نفسی که مجرای براءته، اگر استصحاب وجود داشت حاکم براءت بود، همونطور که در تغییرات ممجی توضیح دادن که اصل در اینجا براءت است، ولی براءت در جایی نوبت به او میرسد که استصحاب مجرا نداشته باشه، و الا اگه استصحاب مجرا داشته باشه حاکم بر براءت، نوبت به براءت نمیرسه. ولی چون استصحاب جاری نمیشود، حاکم بر براءت وجود ندارد، طبعا مورد مجرای دلیل براءت می شود. فرمایش مرحوم آخوند اینه نسبت به هر دو قسمت از فرمایش مرحوم آخوند اشکال و مناقشه شده. نسبت به قسمت اول که دلیل که نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ هیچ کدوم دلالت بر بقای جواز به معنای بقای جواز به معنای اعم یا اخص ندارد، نسبت به این قسمت مناقشه شده که از این مناقشات هم در از بعضی از این مناقشات هم جواب داده شده. مناقشه اول در همون قسمت مقتضای دلیل اجتهادی اینه که در این مورد اگر کسی بگوید که مقتضای دلیل اجتهادی حکم این اباحه به معنای اعم یا حکم دیگه هست، اینجور تقریب میکنه، میگه که در اینجا اونی که بله قبلا ثابت بود وجوب بود که وجوب به عنوان فصل برای جواز به معنای اعم تلقی می شود. خب این بر این اساس ما حالت سابقه را که نگاه بکنیم، در حالت سابقه جنس وجود جنس جواز به معنای اعم ثابت بود، فصل وجوب هم به او ضمیمه شده بود، در مجموع این حکم خاص وجوب در ثابت بود در قبل. بعد نسخ وجوب این فصل مقوم از بین رفته، ولی احتمال می دهیم بقای جنس را در ضمن فصول دیگر. خب اینجا احتمال این را می دهیم، اون مقداری را که دلیل دلالت کرده است، دلیل ناسخ دلالت کرده است، فقط رفع اون فصل هست، اما اون جنس هم از بین رفته باشد او را که دلیل دلالتی نسبت به او ندارد. روی این حساب در اینجا مقتضای دلیل، چون مقتضای دلیل منسوخ ثبوت فصل و جنس معن بود هر تا با هم، دلیل ناسخ هم فقط فصل را دلالت بر رفع فصل میکنه، اما اینکه جنس هم با منتفی شده یا نه، دلیل ناسخ هیچ دلالتی در این قسمت ندارد. روی این حساب به دلالت دلیل منسوخ در ثبوت جنس تمسک میکنیم، نتیجه میشه که جمع بین دلیل ناسخ و دلیل منسوخ اقتضا میکند که اون جنس به معنای اعم در اینجا ثابت باشد، جنس به معنای اعم در اینجا ثابت باشد، ولو در قالب یکی از احکام ثلاثه، ولو نتوانیم تعیین بکنیم که کراهت هست، استحباب یا جواز به معنای اخصه، ولی عدم الحرمه و جواز به معنای اعم ثابت میشه دیگه، از باب جمع بین دلیل ناسخ و دلیل منسوخ، نه دلیل ناسخ به تنهایی نه دلیل منسوخ به تنهایی، بلکه مقتضای جمع بین این دو این است که حکم به ثبوت جواز به معنای عام بکنیم. این یک اشکال در مرحله مقتضای دلیل اجتهادی که از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی، در مصباح، در معاذرات، از این مناقشه جواب داده شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.